أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیات کوله در قیل در قاعد تجاوز معتبر است یا معتبر نیست، و بر فرض این که معتبر باشد، قیل که باید انسان داخل در اون قیل باشد تا شکش اعتبار نداشته باشد، آیا اون قیل رکن احساس به رکن دارد؟ تا داخل رکن نشده است باید برگردد، وقتی داخل رکن شد اون وقت اعتنا نکند، یا اما از رکن است و اجزاء واجبه، اگر چنانچه در اجزاء مستحبه وارد شد و شکر باید برگردن، لیکن اگر در اجزاء واجبه وارد شد و شکر لازم نیست برگردن، یا خیر مطلق اجزاء صلات چه واجب چه مستحب، لیکن مقدمات اون اجزا دیگر باید برگرده، مثلا اگر چنانچه دارد پا میشد از سجده طرف قیام و شک کند باید برگرده، اگر دارد میرد به رکوع و شک کند در مثلا هم یا در سوره باید برگرده، و یا اینکه خیر مطلقا اگر ما اعتبار دخول در غیر را گفتیم، مطلقا چه اجزای صلات باشد، چه مستحب باشد، چه رکن باشد، چه مستحب نباشد و مثل نهوض و مثل خوبی باشد، مطلقا اون غیر فرق ندارد بین اینها. بنابراین دو تا مطلب را ما باید صحبت کنیم. یه مطلب این که آیا اصل دخول در غیر معتبر است یا اصلا دخول در غیر معتبر نیست. ثم بعد از این که فارغ شدیم از این معنا، اگر بنا گذاشتیم که دخول در غیر معتبر نیست، دیگه بحث دومش خیلی برای ما مفید نیست، لیکن علال مبنا که شاید کسی مبناشون باشه اون وقت بحث کنیم. قاعده تجاوز، بعضی ها هم یکی از فرقهای ما بین قاعده تجاوز و قاعده فراق همین را قرار دادن که در قاعده تجاوز دخول در غیر معتبر است، در قاعده فراق دخول در غیر معتبر نیست. و این هم علی فرض این که ما قاعده فراق قائل باشیم، این تفصیل هم درست نیست، برای اینکه روایاتی که اعتبار دخول در غیر را کرده است هم در باب قاعده فراق به خیال اونها، روایاتی که مال قاعده فراق است به قول اونها، و هم در روایاتی که قاعده تجاوز هست، در هر دو این تعبیر اذا خرجت من شيء و دخلت سلام کن اذا خرجت من شيء و دخلت فی غیره، در هر دوشون هست. وقتی در هر دو باشد دیگه وحشی ندارد که ما یا قیدیت را الغا می کنیم، خود در هر دو باید الغا بکنیم، بگیم که دخول در غیر لازم نیست، یا الغا نمی کنیم و در هر دو قائل بشیم. حالا اونی که مد نظر ماست این است که ما بعد از اینکه یه قاعده بیشتر نداریم و اون قاعده تجاوز است، آیا تجاوز و مزی کفایت می کند یا خیر باید در اون شیء دیگری، حالا هرچه هست، داخل باشد، و اگر شکر بعد از تجاوز و قبل دخول در غیر باید به جا بیارد؟ در باب قاعده تجاوز که که حسب ادله اعتبار بش دادن قاعده تجاوزی قاعده شرعیه است. یک احتمال این است که این که شارع مقدس این قاعده را فرموده است، تأسیس فرموده است، برای این است که خب اطلاع به شک زیاد است و اسباب زحمت مردم میشه. هیچ که حالا الان نمیتوند علم پیدا بکند به این که نمازی که در دیروز خونده است یا در پارسال خونده است این نماز را تمام اجزا و شرایطش را درست به جا آورده. خب شک زیاد میشد. یک کسی که شک نکند اصلا در این طور امور و در امور سالفش هم شک نکند، این کم است و نوعا موضوع شک واقع میشد انسان. کسی بگد که نکته این که قاعده تجاوز را شارع اعتبار داده تسهیلا علی العباد است و به واسطه سهولت این کار را فرموده است، این یک احتمال است در قاعده تجاوز. یک احتمال دیگه این است که نکته این که قاعده تجاوز را بهش اعتبار دادن همون اصالت عدم غفلت هست که پیش عقلا هست. نکته این معنا که گفتن وقتی متجاوز شدی یا وقتی داخل در حیر شدی اعتنای به شکت نکن، این برای این است که کسی که میخواد یه مرکبی را به جا بیارد و مشغول تیان اون شیء است، در اون حالی که توجه به این دارد که تکلیف خودش را ادا بکند، غفلت از این شیء عمدن که حتما به جای میارد، غفلت هم نمی کند و در اون حال حالی است که توجه دارد، تذکر دارد به کیفیت عمل، متوجه به کیفیت عمل است و غفلت از این معنا عمدن که حتما ترک نمی کند. کسی که بخواد تکلیف را ادا کند عمدن ترک نمی کند، باقی می موند که سهو و نسیان و اشتباه اینطور چیزها باشد. خب اون هم کسی که متذکر به این است که نمازش را به جا بیارد، متوجه به اجزا و عرض میکنم که شرایط صلات است، وقتی که میخواد نماز را به جا بیارد این لابدن توجه به این شی دارد و غفلت از این شی نمی کند و نباید این آدم در اون حال غفلت کند، مگر نادر غفلت بکنم و الا به حسب نو غفلت نمی شد. این هم یک احتمال است. حالا ببینیم این دوتا احتمال کدوم یکی در روایاتی که ما داریم این کدوم یکی از این دوتا را ترجیح میدهد. روایاتی که ما داریم در اون جهت که برای تسهیل است اصلا صحبتی ازش در روایات هیچ وقت نیست. یه جایی مثلا باشه یه چیزیست که ما خیال میکنیم و الا در روایات یه جایی باشد که اونجا ذکر شده باشد که برای خاطر تسهیل عباد یا اشاره به این معنا باشد اصلا نیست، اما این طرفش هست. در باب وضوء هو حین یتوضا از کرم حین یشرب، این نه این است که اخبار به این است که از طرف این یه قاعده‌ای که انه میخواد بفرماید که کسی که میخواد وضوء بگیرد اون وقت ذکرش در حال عمل که میخواد اشتغال به عمل پیدا کنه، میخواد کار انجام بده، اون وقت به حسب قاعده متذکر است، اذکر است از حالا که دیگه گذشته. و از این روایت استفاده این معنا میشد که اونی که نکته است از برای تأسیس قاعده تجاوز همین اصالت عدم غفلت است که غفلت نمیشد آدمی که میخواد نماز به جا بیارد و اجزاء نماز را وضو به جا بیارد و اجزاء وضو را میخواد تکلیف را از خودش ثابت بکند یا شرط صلات را به جا بیارد، این بخواد عمدن ترک بکند همچ کاری نمی کند. آدمی که میخواد تکلیف به جا بیارد بخواد که ترک کرده باشد سهوا و اشتباها و اینها، در حالی که دارد وضو میگیرد ذکرش زیاده از کرست از حالات بعدی که حالا داره شک میکند. نکته این است که به حسب قاعده از کرست، نه اخبار به از کریت است که میخواد بگه همه کس از کرست. همین مثل اصالت عدم غفلت است که اونجا اینطور نیست که بخواد نفی غفلت از کافه مردم بکنه، لیکن چون غفلت در بین مردم راجع به کارهایی که انجام میدن و حالی که میخوان کار و انجام بدن غفلت نادر است و مردم توجه دارن به این کاری که میخوان انجام بدن و میخوان خودشون رو از تکلیف نجات بدن، یا فرض کنید یه کار عقلایی که میخوان بکنن در اون حالی که میخوان بکنن و اجزا و شرایط و به کیفیات عمل توجه دارن و عصب نو و کسی قافل بشد در اون حال از عمل، این نادر است. از این جهت یک اصلی پیش عقلا هست، اون اصالت عدم غفلت، نه اینکه این اصل اثبات این معنا را میکند که هیچ که قافل نی، لیکن این نوعیت دارد. از این جهت یک اصلی است پیش عقلا که تا خلافش یا ثابت نشد و غلا به این عصر تکتیر اثر میدن. اینجا هم شارع مقدس اشاره شاید به همون معنا کرده باشن که آدمی که میخواد عمل را به جا بیارد، کسی که میخواد وضو را به جا بیارد، هینی که میخواد وضو را به جا بیارد اذکر است، توجهش بیشتر است به عبادتی که میخواد انجام بده و نکته این که امزهی و بگذر از عشق همین است که او به این اتوزه از هر منحو هینه شد فلیمزه برست را کارش یه اعتنای به این شک نکند. یا مثلا باز در همین باب وارد شده است که در باب نماز که هین الانصرافه اقرب الالحق، این که میخواد منصرف بشد، اون حال انصراف که حال میخواد از نماز بیرون برد و تو نماز هستش و حالا میخواد از نماز بیرون برد، اون حال اقرب الالحق است تا این حالی که حالا هستش. این اقربیت الالحق معناش همین معناش که اون وقت میخواد حق را به جا بیارد، شیء را علی ما هو حق به جا بیارد، و آدم در اون حال بیشتر توجه به واقعیت دارد و توجه به حق دارد، اقرب به او هست، مشغول اتیان اون شیء هست، میخواد ماهوال حق را به جا بیارد، این اقرب است به واقع به حق. یا در اون روایت که میفرماید که در باب رکوع رکعت هست، رکوع کردی، نه این است که میخواد اخبار بدهد از این که رکوع کرده، آن است نکرده باشد، لیکن میخواد این معنا را ابهام کند که بنا بذار که رکوع کردی، و اینم رو همین معناست که انسان بنا بذارد رکوع کرده، یه همین معناست که آدمی که میخواد یک شیعی را به جا بیاره، به جا میاره در محل خودش، در محل دستش به جا میاره. بنابراین این نکته وقتی که ما فهمیدیم که نکته در باب تأسیس قاعده تجاوز این معانیست، این اصالت عدم غفلت است، عدم بی‌التفاتیست، نباید انسان در اون حال ملتفت نباشد، اصلا قاعده توجه دارد بشه. خب این اصل دخول در قید در این معنا هیچ دخالت دارد؟ اونی که تمام موضوع است برای این معنا این است که انسان هینی که اشتغال به عمل دارد، این هین عملش را درست به جا میارد. وقتی از محل گذشتی باید بگیم من به واسطه غفلت نکردم یا تعمد کردم
به تعمد که نکردی به ترک، پس باید بگی برای غفلت نکردن.
اما داخل بشه در یه چیز دیگری، در یک جزء دیگری، یا در یه رکن دیگری، یا در یه واجب دیگری، این دخول در غیر هیچ دخالت در این مطلب ندارد. بنابراین اطلاقاتی که ما داریم مثل کل شیء، کل ما شککت فیه مما قد مضا همزه تماهو، که همون قضیه مضا را ذکر کرده و گذشتن را ذکر کرده، دیگر دخول در غیر را ذکر نکرده، این تقیید نمیتوند بشد به مثل زیر سیه زراره و سیه اسماعیل بن جابر که در اونجا بود که ازا خرشت منشنی و دخل تفی غیره، یا ازا در اون کم اگر شما چه شک کردی بعد از اینکه داخل در غیر شدی، اینا دیگه نمیتونن یه غیری باشن. این معلوم شد برای خاطر این است که دخول در غیر نوعا یا محقق تجاوز است، یا چون نوعا شک اونجا پیدا میشه، شک همون در حال تجاوز پیدا نمیشه، اونجا شک پیدا میشه، الجد این را ذکر کرده. و شاهد قوی بر این مطلب این کتاب بدید
موسقه ابن اریافور،
عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره،
که از وضوء خارج شدی و در غیرش، مثل در اون روایت دیگر من صلات او غیره، فقد دخلت في غيره فليس شكك في شيء،
در همین جا که دخلت فی غیره ای را فرموده است، در همین جا می فرماید انما الشک اذا كنت فی شیء لم تجزه. این مسئله دخول در غیر برای تجاوز است، نه این است که مسئله دخول در غیر خودش موجودیت دارد. محقق تجاوز است یا برای خاطر تجاوز، نه برای خاطر موجودیت. تمام موضوع تجاوز است. وقتی که از وجود تجاوز کردی، حالا فرض کنید که مسح تا کشیدی و فورا در این حال شک کردی در این که آیا درست کشیدی یا نکشیدی، داخل دست دیگری هم نشدی، مسح کشیدی، حالا شک کردی در همین جز آخر آیا منکوسن کشیدی یا درست کشیدی، یا آیا مسح پای راست تا کشیدی بعد این که مسح بار کرده کشیدی یا نکشیدی، این در دومی حالا دخول در غیرم هست. در همون جا که خارج شدی از وضو و شک کردی در این که این مسیر را که کشیدی آیا منکوس بودست یا نه، یا چیز دیگری، از چیز دیگری شک کردی و جهات دیگری شک کردی، این که آیا این در زمین قصبی مثلا بود که من شک کردم یا نکردم یا نه، همه این چیزهایی که مربوط به این جزء آخره، اونجا دخول در غیر نشد و شک کرده است. و اونجایی هم که دخول در غیر شد و شک کرده، نباید دخول در غیر است. انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه، میزان اینجا داره قاعده کلی را میگه، اونجا فرع قضیه را میگه، قاعده کلی را داره اینجا میگه، که مسئله این است که شک اگر تجاوز نکردی شک شک اطاعت، و مقابلش قصد کرده منحصر کرده، شک معتبر را به شکی که تجاوز نکردی لم تجزه، وقتی منحصر به این شد شک در وقتی که تجاوز کردی دیگه اعتبار ندارد، ولی سب شک است لیسا به شیء است. از این میفهمیم که در خود این روایت که گفته دخل تفی غیره، دخول در غیر هیچ دخالت ندارد، تجاوز دخالت دارد. از این روایات هم همین است که خرش در این شیء و دخل تفی غیره، خب این برای این است که نوعاً اینجا شک میشه و از بعد شک میشه. من همین روایت رو عرض میکنم. بعد از هم علم هست معلوم شد دخول در غیر معتبر همین هم شاهد همین فرما شما هم شاهد. این برای این است که در نماز اونجاها اگر شک کردی نوعاً شک در نوعاً شک دنبال این کم واقع میشد و غلبه با اون طرف است بید قالب غلبه با اون طرف است که انسان وقتی که رفت سراغ کار دیگری که مربوطه به وضوع اونجاها شک میکند در حالی که حالا هسته شک هم میکند. از این جهت این قید قالبی است که ذکر کرده به قید قالبی غیریت ندارد. این شاهد بر مطلب است که در عین حالی که بعد از فراغ از وضوع دیگر این تجاوز حاصل است دیگر محتاج به دخول در غیر می تا تجاوز باشد و در این حال خودش می فرماید که میزان تجاوز است پس چرا دخول در غیر را فرموده؟ دخول در غیر را برای این فرموده است که غالبا انسان اونجا شک می کند غیر غالب دخالت ندارد. شاید هم ذکر کرده باشند که این معنا برای خاطر افهام این که قاعده کلیش این معناست خودت بفهم دیگه که اون چیزی که میزان است در باب عدم اعتبار شک این است که تجاوز کرده باشد. شک وقتی تجاوز منحصر است اعتبار شک با فرض انما انما شک اذا کنت فی شک لم تزل منحصر است اعتبار شک در اون جایی که تجاوز نشده باشد. اگر تجاوز شده باشد دیگه اعتباری در کار نیست. دخول در غیر شده باشد یا نشده باشد این که دخول در غیر را فرمودن نکتش این نیست که دخالت داره برای خودشون فرمودن دخالت نداره پس این نکته دیگری داره. نکته دیگرش مکنین باشد که غالبا که موضوع شکل شده امجد بکنه این کار. بنابراین از این روایت و از این نکته ای که نکته قاعده چیز از که از روایات استفاده میشد این معنا بی اشکال است که ما دخول در غیر لازم نداریم. همون تجاوز است قاعده هم پیش فقه هم هی قاعده تجاوز اسم اینه قاعده تجاوز اسم میشه. دخول در غیر چیز زائدی است چیزی است که نفسی ندارد به قاعده تجاوز. خب حالا ما روی این که اعتبار داشته باشد یعنی دخول در غیر هم معتبر باشد آیا این غیری که دخول درش معتبر است رکن باید باشد؟ این قائل این که تا داخل در رکن نشده خب میتونه به جا بیاره به خیال این که یا در اجزاء خود صلات وارد شده باشد اون هم ما از این اون کل ما شکک فیه من ما قد مزا فشک و کلیسه به شی وچی ندارد که ما دست ازش برداریم و بریم سراغ این که باید غیرش کی باشد یا این که میگه که داب شکرت به شی و حد دخلت فی غیره که ما عهد این را کردیم هیچی ندارد که ما بگیم که دخلت فی غیره غیر حتما باید از اجزاء صلات باشد حتما باید از واجبات صلات باشد حتما باید از ارکان صلات باشد. حالا وجهی برای این بعضی فرمودند و مدعاشون این است که این غیری که در اینجاها گفتند این غیر عبارت از اون چیزی است که فقها باب براش درست کردن باب القراءه باب الرکوع باب السجود اجزایی که مستقل در لحاظ هستند اینها عبارت از اینهاست و اما راجع به اجزاء اینها اگر میخواییم این روایتی که میگه که دخلتی غیر اجزاء اینها را شامل بشد باید یه تنظیری در کار باشد برای اینکه این اجزاء قبل از جعل خودشون مستقلات هستن تمام اجزا قبل از اینکه جعل بشد مستقلن قبل از اینکه هیئت ترکیبیه رو درست بکنند اینا همه مستقلن اما در اون حالی که هیئت ترکیبیت درست شد، مرکب در حالی که نظر به مرکب می شد، اجزا فانی در او هستند و نظر به اجزا دیگه نیست. و این روایت بخواد هم کل را بگیرد هم جز را بگیرد، محتاج به این است که یه عنایتی در کار باشد تا به واسطه اون عنایت هم کل را بگیرد هم جز را بگیرد. باید جز را به منزله کل مثلا تنزیه کرده باشد منزله کل، و تا این کار را نکرده باشد کل و جز را با هم در عرض واحد نمیگیرد. بنانعلی باید تنزیل باشد و تنزیل ثابت نیست الا در این اعضای مستقله که زراره در سوال است کرده و حضرت هم در اون چیز که رکوع سجود اذان از او کنم که اقامه تکبیر قرائت امثال اینها که مستقل هستند و فقهاان برای اینها ابوابی درست کردند. پس مدعی ما دو مطلب را می فرماید، یکی این که این اجزا از باب اینکه فانی در مرکب هستند در عرض مرکب لحاظ نمی شند، اگر بخواد در عرض مرکب لحاظ بشد باید تنزیل کنیم او را منزله مرکب تا عرض هم باشند، بله اون وقتی که مرکب را ما می بینیم اجزا فانی هستند، باید اینا را به استقلال وقتی نظر می کنیم باید اینها را ما یه تنزیلی بکنیم تا اینکه بشد این دوتا را در عرض هم قرار داد. و دعوای دوم این است که اون مقداری که از تنزیل ثابت است که جز را منزله کل قرار داده، این اجزاء رئیسه است، مثل قرائت، مثل عرض میکنم رکوع، مثل سجود، مثل امثال ذلك و غیر اینها ثابت نیست، جزء الجزء دیگه ثابت نیست. این مثل فرمایش بعضی از آقایی است. این آقا خیال کرده در امثال اینا این خیالات خیلی میشه که اون که میگه کل شیئن از این شی الان توجه میکند به این به این شی کثرت میبینه. انسان که میگه کل، نه این است که با کل یک حسرت مفصله را ببینند، این اجمالی بیشتر نیست، این در کل در شی کثرت هم شی هست. کسی که میگه شی اینطور نیست که با این شی مرکب ببیند و جزء مرکب، زید ببیند و پدر زید، معلول ببیند و علت، از بکنم اینها را همه را ببیند از این عینک شی کنم شی کثرت نشان بده، و این خلاف واقع است. شی عبارت از چیز در اون وقتی هم که این دارد شی را میگرد، اینطور نیست که اینا اماری برای موجودات خارجیه یا ما سیعتی و ما یکون الایوم القیامه قرار بدن. عنوان شیء حکمی دارد که هر چی برش منطبق شد این شیء این حکم دارد، حکم زرد اون عنوان. در عالم هم همینطوره، وقتی که میگه اکرم العالم، نه این است که این عالم ها حکایت قرار داده باشد، از کثرت معقول نیست این، برای اینکه عنوان عالم بیش از معنای خودش را نمیتوند حکایت کند و عنوان کثرت زائد بر مقدار بر عنوان عالم است. با عالم ما نمیتونیم کثرت را زید و عمر را ملاحظه کنیم، با عالم عنوان را میتونیم بیشتر ملاحظه کنیم، اون است که اون علمدار، دانشمند،
همین مقدار. و اما زید و عمر و بحث و کثرت محال است که با عنوان عالم انسان بتونه تصورش بکند، برای اینکه این کشف از غیر خودش نمیتوند بکند. شیء هم همین طور است، مثل عنوان عالم میموند. اونجایی که میگد اکرم العالم، نه این است که اکرم العالم را حکایت قرار داده از زید و عمرو بکر، این حکم را روی عنوان قرار داد، هرچی منطبق شد این عنوان برش اون حکم را دارد. شیء هم این طوریست که یه عنوانیست که ینطبق علی کل اشیاء، بر همه چیز منطبق میشد. اما متکلم وقتی که میخواد شیء بگد، اصلا در ذهنش نیست که این شیء کل است، جزء است، معلول است، علت است. شیء از امور عامه است، ینطبق علی همه چیز، ینطبق بر هر چیز. ولهذا اگر چنانچه بعضی چیزا باشد که ما اگر بخوایم در تفصیل ملاحظه کنیم، جمع بین لازم میشد و محال میشد، با عنوان شیء منطبق بر او هم هست، برای اینکه ما عنوان شیء دیگه جمع لحاظ نداریم تا جمع بین لازم بشه، ما عنوانمون به شیء تعلق گرفتن. اون چیزایی که در لحاظ نمیشه جمعش کرد با عنوان شیء، اونا رو هم ثابت میکند، اونها هم برش منطبق میشه. بنابراین از اساس این مطلب صحیح نیست که شیء بخواد منطبق بشه بر کل، شیء منطبق بشه بر کل و منطبق بشد بر اجزا و منطبق بشد بر اجزا و اجزا. باید یک عرض میکنم که تنزیلی بشد و اون مقداری که از تنزیل ثابت است در حمد و سوره و در قرائت و در حمد و کذات، اساس مطلب اساس سست بیپایی است. ثم این که میفرمایند که کل و جز را در عرض هم بگیرد، و مرادشون از کل صلات است، برای اینکه اونایی که تنزیل شده عبادت رکوع و سجود و اینها، پس منظور اون کلی که می‌فرمان صلات است. ما چه وقت در صلات شک داریم؟ هیچ وقت در صلات ما شک نداریم، همیشه در اجزا ما شک داریم، اصلا کل رو نمی‌گیریم. کل ما شکت فیه ما مزا، این کل شیء یا شک شکت فی شیء بعد ما مزا، یا کل ما شکت فیه ما قد مزا، کلا نمیگردن. کل مورد شک می، این شیعی که شک میکنی کل مورد شک می، اونی که مورد شک جز است، اجزا مورد شک، رکوع هم خود رکوع بسیاری از اوقات مورد شک می، جز رکوع مورد شک، اونی که شک کردی این با این عنوان دارد اتمام میکنن. هر چیزی که شک کردی درش، شکت و گذاشتی ازش، شکت معتبر می. بنابراین این غیر اگر هم ما بگیم که معتبر است، این عناوین دیگه نیستش که قرائت و اونی که فقها ها در کتاب هاشون تبدیل کردن، حضرت صادق هم همونی که فقها ها تبدیل کردن مرادش است، و چون زرارن اینا را سوال کرده یا خودشون هم گفتن رکوع و سجود، مطلب اصلا اساس ندارد. این مطلب که باشه ما هم کل را و هم جز را در عرض هم میخوام ببینیم، همه شیء هم تمام عالم با کلمه شیء منطبقه برشون است و در عرض هم منطبقه است. لازم نیست که شما این را و اون را در عرض قرار بدید و بگید شیء اون. الان که میگید که هر چیزی کذا، شما اصلا در ذهنتون علت و معلول و یعنی نباید بگید که علت و معلول که در عرض هم نیستن. تو باید اول لحاظ کنی علت را در عرض معلول، و عرض میکنم که سبب را در عرض مسبب. این را باید یک جور تنزیلش کنی. نمیفهمم تنزیل مقصودشون چیه. باید یک تنزیلی در کار بیاری، یه چیزی بکنی، یه کاری انجام بدی تا اینا در عرض هم بشه تا بتونی بگی شیء. مطلب صحیح نیست. شیء یه عنوانیست که بر همه چیز صادق میشد، و شما هم که اطلاق میکنید اصلا در ذهنتون در اون حال اطلاق این اجزا و کسرات نی، خود عنوان منطبق میشد بر اشیا. شما عنوان میبینید و عنوان منطبق علی اشیا هست، و شما دیگه لازم نیست منطبقش کنید. وقتی گفت کل شیء کذا یا اشیاء کذا، دستون میذارید این هست شیء، این هست شیء. من نگفتم این، اما شیء هست، من روی عنوان شیء رو بذاشتم، هرچی این عنوان برش منطبق میشد هسته. بنان علیه
این مطلب هم تمام نیست. و اگر ما قائل بشیم به این که غیر معتبر است، فرقی نیست ما بین غیرها. بله یه روایت هست که راجع به نهوض از چیز قبل از سجود، قبل از رسیدن به عرض میکنم که قیام، یک روایت صحیح هست به اینکه باید برگرده. این تغییر در افضل قائل این تجار بوده. از اون طرفش هم روایت دارد که اگر دارد میره طرف سجده و شک بکنه در رکوع، برگشت ندارد، رکوع صحیح هست. این علایالن اگر فرضاً اون را هم بگیم مشهوراً فتوا دادن و خوب بایدن بگیم، این یک تغییر است در قاعده تجاوز.